بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از مباحث مبنایی جامعه شناسی مسئله قانونمندی جامعه است. که مورد بحث‌های زیادی واقع شده و نظریات مختلفی در این زمینه وجود داره که طبعا بررسی تفصیلی اونها مناسب با بحث ما نیست، ولی به اندازه ای که برای بحث ما ضرورت داره به طور اجمال اشاره ای ناچاریم بکنیم. اصولا مفهوم قانون در محاورات تقریبا به دو معنا به کار میره. یکی معنایی که در مورد قوانین وضعی و اعتباری و قراردادی هست، قانون است که یک جمله‌ای یا یک عبارتی وجود داشته باشه که صراحتاً و یا التزاماً دلالت بر یک امر و نهی یا باید و نبایدی داشته باشه. مثل همه قوانین حقوقی که وضع میشه یا حتی آیین‌نامه های اجرایی دولت ها، مقرراتی که در هر ارگانی، در هر مؤسسه ای، در هر بخشی وضع میشه، به اینا گفته میشه قانون، از جهت اینکه یا صریحاً دلالت امر و نهی داره باید فلان کار را بکنند یا نباید فلان کار را بکنند، و یا اگه صریحاً هم توش باید و نباید نیست، التزاماً دلالت بر این داره. حتی فرض کنید اگر قانونی باشه که دلالت بر اباحه یک چیزی بکنه، قانونی وضع بشه که مثلا اراضی بایر رو مباح است، هر کس میخواد میتونه درش تصرف کنه، این صریحا توش باید و نبایدی نیست، ولی لااقل اینجور التزاما دلالتی بر این داره که نباید کسی مزاحم چنین اشخاصی بشه. وقتی گفتیم مباح است و میتوانند درش تصرف کنند، معناش اینه که دیگران نباید مزاحم اینها بشن. پس هر قانونی به معنای قانون وضعی و اعتباری یا صراحتاً و یا التزاماً دلالت بر باید و نبایدی داره. در مقابلش قانون حقیقی و تکوینی است که حکایت از یک امر نفس الامری میکنه، صرف نظر از جعل و اعتبار و قرارداد، یک حقیقت نفس الامری است. به یک اعتبار قوانین نفس الامری و تکوینی را به سه دسته میشه تقسیم کرد: قوانین منطقی و قوانین فلسفی و قوانین علمی، و بین اینها فرق گذاشت به همون فرقی که بین انواع معقولات هست. قوانینی که از مفاهیم منطقی تشکیل میشه، از معقولات ثانیه منطقی، اینا را قوانین منطقی بنامیم، و اون قوانینی که از مفاهیم فلسفی تشکیل میشه، معقولات ثانیه فلسفی، اونها هم قوانین فلسفی است، و اونایی که از مفاهیم ماهوی و معقولات اولا تشکیل داده میشه، اونا را قوانین علمی تلقی کنیم. حوزه هر کدام هم مشخصه. حوزه قوانین منطقی مفاهیم ذهنی است، ربطی به خارج نداره. فرض کنید این قضیه که در شکل اول کبرا باید کلی باشه، موجب کلیه باشه، مثلا این قانون منطقی است، مربوط به مفاهیم ذهنی است، استنتاجات ذهنی از یک مقدمه در این صورت صحیح. یه دست هم قوانین فلسفی است که از یک مفاهیم انتزاعی و عقلی حکایت تشکیل شده، مستقیما ناظر به یک موجود خارجی نیست، در باره حقایق خارجی است، اما مفاهیم کلی است، کلی به همون معنایی که در مقولات ثانیه فلسفی به کار میره. میگیم هر معلولی احتیاج به علت دارد، این قانون کلی عقلی است، مفاهیمش هم از قبیله مقولات ثانیه است. و شبیه این قوانین، قوانین ریاضی است، کنام از این مفاهیم انتزایی و روابط بین اونا حکایت میکن. در مقابل اینا قوانین علمی است، درباره پدیده های خارجی. حالا چه فرقی بین اینها هست و اینا، بحث های مفصلی میخواد که میخوام واردش بشیم، از مسیر بحث خودمون خارج میشه. یه نکته ای که اینجا اشاره بهش مفیده اینه که همه قوانین علمی مصادیقی از قوانین فلسفی است و به خصوص از قانون علیت. قانون علیت خودش قانون فلسفی است و قوانین علمی همه مصادیقی از این قانون. آیا لفظ قانون به یک معنا بر هر دو تا اینها اطلاق میشه یا نه؟ این هم بحث میگرده، برمیگرده به بحث‌های ادبی و لفظی. ممکنه یک جامعی بین این دو تا آدم در نظر بگیره و بگیم لفظ قانون به یک معنا بر قوانین تکوینی و اعتباری اطلاق میشه. ممکنه هم این رو از باب اشتراک لفظی تلقی کنیم. هر کدوم رو انتخاب کنیم تأثیری در بحث‌های حقیقی نداره. اجمالا قانون این دو سنخ قانون داریم، قوانین حقیقی و تکوینی، یکی هم قوانین قراردادی و اعتباری. درباره اینها یه بحث های ظریفی واقع شده یا در ضمن کلمات بهش اشاره شده ولو صریحا مطرح نشده، که بعضی هاش در خور توجهه. مثلا آیا در هر قانونی شرط لازم هست که امری کلی باشد یا قانون شخصی و جزئی هم میتونیم داشته باشیم؟ شاید در قوانین اعتباری جای بحثی نباشه که ما میتونیم قانون شخصی هم داشته باشیم. بعد فهمید که در قانون اساسی جمهوری اسلامی یک مادهی باشه مربوط به شخص خاصی، اونم برای یک بار. فرض کنید که در قانون اساسی تعیین بشه که اعضای شورای نگهبان برای اولین بار از طرف رهبر تعیین میشوند، بعدها به صورت دیگری. فرض کنید همچه ماده، این در خارج یه مصداق بیشتر نداره، یک بارم بیشتر تحقق پیدا نمیکنه. اما میشه گفت قانونه، قانون اساسی گفته که اعضای شورای نگهبان مثلا در اولین بار باید از طرف رهبر تعیین بشه. تکرار پذیر نیست، یک مصداق هم بیشتر نداره در خارج، ولی قانون. در قوانین وضعی محظوری نداره که قانون برای یک مورد خاص یا حتی برای شخص باشه و قابل تکرار هم نباشه اصلا. اما درباره قوانین حقیقی و تکوینی جای حرف هست که آیا ما یک قانون حقیقی و تکوینی هم داریم که کلیت نداشته باشه، یک قضیه شخصیه باشه یا نه. تقریبا اتفاق بر این است که قوانین حقیقی باید حتما کلی باشه. وصف کلیت و وصف ضرورت اینها از مقومات قوانین حقیقی است. اگر چیزی در یه جایی صادق است یه جایی صادق نیست، این قانونیت نداره، نبیشه میگن قانون. یه قضیه شخصیه وقتی ما علم بهش داشته باشیم، اینش وقت قانون نمیشه. قانون باید کلیت داشته باشه، این مفهومی قابل صدق بر کثیرین باشه، مصادیق و موارد متعدد باید داشته باشه. و در همه این موارد هم به ضروره باید ثابت باشه. اگر قابل تخلف باشه بازی قانون نیست. این چه قانونیه که یه جا صادقه یه جا صادق نیست؟ این دوتا وصف، یکی کلیت و یکی ضرورت، اینا رو میشه از شرایط لازم قانون تلقی کرد. ولی جای این حرف میمونه که آیا برای قانونیت قانون کلیت مفهوم لازم است؟ یعنی همین اندازه که ذاتاً این ماده قانون قابل انطباق بر موارد متعدد باشد، همونطور که در هر مفهوم کلی این شرط هست، یا علاوه بر این باید مصادیق متعدد هم بالفعل در خارج داشته باشد، یا حتما در خارج تحقق پیدا کند، ولو الان هم نیز در زمان آینده تحقق پیدا کند، به طوری که اگر یه مفهوم کلی داشته باشیم که یه مصداق بیشتر نداره و هیچ وقت هم یه مصداق دیگری تحقق برای اون تحقق نخواهد یافت، آیا در اینجور موردی هم ما میتونیم قانون در نظر بگیریم یا نه؟ بعید نیست ما در قانون همین اندازه کافی باشه، کافی بدونیم که مفهومش قابل صدق بر کثیرین باشه و موارد مختلف قابل انطباق بر موارد مختلف باشه، و اینکه حتما میبایست موارد متعدد هم پیدا کنه. فرض فرمایید اگر ما گفتیم واجب الوجود باید کمالاتش نامتناهی باشه، این مفهوم کلیست، هم مفهوم واجب الوجود یه مفهوم کلیست، هم کمالات نامتناهی مفهوم کلیست، ولی میدونیم در خارج یه مصداق بیشتر نداره و محالم هست از ازل تا ابد مصداق دیگری پیدا کنند، مصداق واجب الوجود فقط ذات مقدس حق تعالی است، آیا اینا میتونیم یک قانون عقلی تلقی کنیم یا نه؟ ظاهرا محظوری نداریم که ما این نوعی قانون تلقی کنیم، که مفهوم کلی است. عقل بین واجب الوجود بودن و نامتناهی بودن کمالات رابطه ضروری میبیند، به طوری که اگر به فرض محال چند تا واجب الوجود میداشتیم اونها هم میبایست تابع کمالات نامتناهی باشند، ولی خب محال. این که در خارج یک مصداق بیشتر نداشته باشه یک قضیه‌ای، این مانع از قانونی بودنش نمیشه. اونی که ضرورت داره اینه که مفهوم کلی باشه تا بگیم قانونه، برای خاطر این که اگه مربوط به یک قضیه خاص شخصی باشه این وجهی نداره که بگیم قانونه. قانون توش خوابیده که یعنی باید بر اساس این موارد دیگری را میشه اثبات کرد. بعضی به خصوص در مورد قوانین علمی این شرط رو کردن که حتما باید مصادیق متعدد داشته باشه، از این جهت که علمی بودن یک قانون فقط با تجربه ثابت میشه، یعنی قوانین علمی را ما فقط میتونیم به وسیله تجربه اثبات کنیم و تجربه باید موارد متعددی داشته باشه تا تکرار بشه، تا ما از تکرار اینها بفهمیم که آیا در همه موارد صادقه یا نه تخلف داره. پس اگر چیزی تکرار ناپذیر باشد این نمیتونه قانون علمی داشته باشه، ولی ظاهرا این شرط هم ضرورتی نداره در قانون علمی، برای اینکه فرق است بین این که راه اثبات یک قانونی محتاج به تکرار باشد یا اینکه خود مفاد قانون طوری باشه که حتما باید مصادیق متعددی در خارج داشته باشه. به عبارت دیگه اگر فرض کنیم در عالم رابطه ای هست که یک مصداق بیشتر نداره فرضاً، ولی این رابطه یه رابطه علی ضروری است، یعنی این علتی که منحصراً یک مورد داره در خارج رابطه ضروری دارد با معلولی که اون هم منحصراً یک فرد بیشتر در خارج نداره، این ضرری نداره که ما این رو یک قانون علمی تلقی کنیم، آیا میشه اینا اثبات کنیم یا نه؟ اگه ما بخوایم اثبات کنیم، چون قابل تجربه نیست، چگونه اثبات میکنیم این را؟ فرض کنید که حالا ما نتونیم اثبات بکنیم، اما فرق از بین این که قانون وجود داشته باشد و ما ندانیم، نتونیم اثبات کنیم، نتونیم کشف کنیم اون قانون را، یا نه اصلا تا تکرار نشه قانون وجود پیدا نکنه. ممکنه بگیم بین این پدیده شخصی، بین این دو پدیده علت و معلول، رابطه ضروری وجود داره و این کافیست برای این که بگیم قانونش این است. اگر هزار تا دیگه فردم داشت، اونها هم همینطور بود، ولی حالا ندارید. ما نمیتونیم این قانون را کشف کنیم، به خاطر اینکه راه کشف ما منحصر به تجربه است. اگه میشد از یه راه دیگر این را کشف کنیم، میشد بگن قانون کشف شده ولو از راه تجربه نبوده. به تو مثلا فرض کنیم اگر از طرف خدای متعال وحی بشه به یه پیغمبری که آقا بین این پدیده و این پدیده رابطه ضروری علت و معلوله، این علت تامه است برای تحقق این پدیده، نمیشه بگن یک قانون علمی را خدا وحی کرده است به این پیغمبر. ما اگه بخوایم خودمون کشف بکنیم، باید از راه تجربه کشف کنیم و فرض کنیم که تجربه احتیاج به تکرار داره. پس ما این قانون را نمیتونیم خودمون کشف کنیم، نه وجود ندارد. کافیست برای وجود قانون که یک رابطه ضروری بین علت و معلول باشه. راه اثبات ما آیا احتیاج به تکرار داشته باشه یا نه، اون یه مسئله دیگری است. پس ما روی این تکیه نمی کنیم که حتما قانون باید چیزی باشه که در خارج مصادیق متعدد داشته باشه، که اگر مصادیق متعدد نداشت قانون معنا ندارد. نه، حد اکثر اینه که کسی بگه اگر مصادیق متعدد نداشته باشه ما نمی توانیم اون قانون را اثبات کنیم. این نکته رو به خصوص عرض کردم به خاطر اینکه بعضی بحث های آینده ارتباطی با این مطلب پیدا میکنه. خب این معنای قانون. حالا قانون در جامعه یعنی چی؟ میگیم یک جامعه قانونمند هست یا نیست، آیا جامعه قانون دارد یا ندارد، یعنی چی؟ در این باره دیدگاه‌های مختلفی وجود داره که البته بررسی تفصیلیش نمیتونیم بکنیم، ولی چند تا دیدگاه مهمی که هست اشاره بهش میکنیم. یک دیدگاه این است که اصولاً کل جامعه انسانیت از آغاز پیدایشش تا انجام همه اینها یک واحد حقیقی است، یک موجود است، و اینکه ما خیال میکنیم افرادی مستقل وجود دارند و اینا هیچ ربطی به دیگران ندارند و اینا، اینجوری نیست. اینا همه سلول های یک پیکرند، اونم نه یک پیکری که در یک زمان همه سلول‌هاش موجود میشه، نه سلول‌هایی که متناوباً میاند و میرند و به وحدت جامعه ضرر نمیزن. جامعه انسانی یعنی انسانیت از اول پیدایشش تا آخرش، این یک موجود و این موجود قانونی دارد. حالا قوانینش چیه؟ قانون کلیش این است که این موجود رو به تکامل میره، رشد یابنده است. چگونه رشد میکنه؟ باز دیدگاه های فرعی هست. دیالکتیسیان ها میگن رشدش بر اثر قوانین دیالکتیک و تضاد و تناقضه. دیدگاه دیگری هم هست که نه، رشدش جور دیگری تفسیر میکنه. ولی به هر حال این قانون را برای جامعه اثبات میکنند، جامعه به عنوان یک موجود واحد قانونش هم رشد یافتن است و بر این اساس ملتزم میشن که این موجودی که کل تاریخ را تشکیل میده، و اینجا جامعه و تاریخ دیگه یک مفهوم پیدا میکنه، این جامعه ای که از اول تا آغاز یک موجود است و این تاریخ را دارد، یعنی مراحل زمانی را داره و میگذرانه، این موجود دائما داره رشد پیدا میکنه. باز اونایی که قائل به رشد دیالکتیکی، تکامل دیالکتیکی جامعه هستند، باز دیدگاه‌های مختلفی دارن، دیدگاه ایدئالیستی دارن مثل هگل یا ماتریالیستی دارن مثل مارکسیسم. ولی هر دو در اصل این که قانون تکاملشون قانون دیالکتیکی هست مشترک. پس در نظر اینا وقتی میگن قانون جامعه قانون دارد، یعنی این موجود واحدی که در عالم به نام انسانیت هست علل فرض و همه افراد انسانی سلول های این پیکر واحد رو تشکیل میدن، اونم نه یک پیکر دفعی، یک پیکر تاریخی، پیکری که هزارها سال بلکه شاید میلیون ها سال دوام پیدا میکنه و یک موجوده، این محکوم یک قانونی است به نام قانون تکامل. بعضی دیگه که قائل به قانونمندی برای جامعه هستند، قانون را برای جوامع انسانی قائلند، میگن هر جامعه ای قانون داره. اینا قائلند به این که نه، هر جامعه خودش یک واحد است، نه اینکه کل جوامع انسانی در طول تاریخ یک موجود باشد. هر جامعه ای که تشکیل میشه این خودش یک موجود زنده است و قانونی داره. غالب اینها یک دیدگاه ارگانیکی دارن در جامعه، میگن هر جامعه ای مثل یک پیکر انسان میمونه، یه موجود زنده است و قوانینی که بر انسان و سایر موجودات زنده حاکم هست بر جامعه ها هم به عنوان افرادی از موجودات زی حیات حاکم. اینها حساب جامعه شناسی را از حساب فلسفه تاریخ جدا میکنه. اون چه مربوط به سیر تاریخی انسان میشه اونا میگن مربوط به فلسفه تاریخه، اون چه مربوط به واحدهای جامعه میشه اینا رو میگن مربوط به جامعه شناسی. و بعضی هاشون اصلا فلسفه تاریخ قبول ندارن، میگن جامعه به عنوان یک موجود تاریخی قانون نداره، اما به عنوان یک واحدی که واحد جمعی که در یک زمان قابل اجتماع باشن، این چرا قانون داره. البته خود جامعه ممکنه که هر جامعه یک مراحلی داشته باشه در طول زمان، اما نه به عنوانی که کل جامعه ها یک واحده. حالا اون قانون چیه؟ در اینجا هم بازدیدگاه های مختلفی هست. بعضی ها معتقدند که اون قانونی که بر هر جامعه حکم فرماز عبارت هست اینه که هر جامعه سه مرحله را میگذرونه، حرفی که اوگوست کنت زده، باید از سه مرحله بگذره، یه از مرحله اساطیر و افسانه ها، یه مرحله فلسفی و یه مرحله علمی و تحققی. این یه دیدگاه هست. دیدگاه دیگر این است که اجمالاً قانون تکامل بر هر جامعه حکم فرماست، یعنی همونطور که هر موجود زندهی در عالم یک دوران طفولیت و نوزادی داره، یک دوران جوانی و بالندگی داره، یک دنبال دوران کهولت و پیری داره، هر جامعه هم همینطوره. گاهی هم تعبیر میکنند که هر تمدنی همینطوره، اونها جامعه با تمدن را مساوق میگیره. میگن هر تمدنی در عالم پیدا میشه یک دوران طفولیت داره، یک دوران رشد و جوانی داره، یک دوران پیری و بعدم نابودی. بدون استثناء هر جامعه ای نابود خواهد شد، مثل اینکه هر فرد انسانی محکوم به مرگ است. این هم یک معنا برای قانونمندی جامعه. کسان دیگه هم معانی دیگری برای قانونمندی جامعه ذکر کردن، تا اونجا که بعضی گفتن هر جامعه ای اصلا قانون خاص به خودش را داره، هیچ جامعه ای نیست که قانون مشترک داشته باشه. هر جامعه یک پدیده تک و منفرد هست بی قانون نیست، اما قانونش هم با قانونهای جوامع دیگه فرق میکنه. اینها غالبا کسانی هستند که ملاک جامعه را به فرهنگ میدونن نه به تمدن، و قوام فرهنگ را به ارزش ها میدونن، و چون معتقدند که هر جامعه یه سلسله ارزش های خاصی را میپذیره و این ارزش ها ملاک این میشه که فرهنگ خاصی داشته باشه، پس هر جامعه یک هویت خاص به خودش را خواهد داشت و قوانینی هم که داره مخصوص به خودش. تعبیراتی شبیه علت فردی، علت عدیم و نظیر یه همچی چیزهایی هم تعبیر میکنند که نه منکر قانونمندی هستند و نه قائل به تعدد و کلیت قانون. در مقابل این دیدگاه ها، چه اون دیدگاه اولی که کل جامعه را یک واحد میدونه و چه اون کسانی که هر جامعه ای را یک فرد خاص و دارای هویت مخصوص میدونند و قانونش هم را مختص به خودش میدونند، یک اشکال کلی شده که چنین قانونی قانون علمی نخواهد بود، برای اینکه قانون علمی باید در مورد پدیده‌هایی صادق است که تکرار پذیر باشد. اگر گفتیم کل جامعه انسانیت یک واحد است، خب این که تکرار دیگه نداره. وقتی تکرار نداشت تجربه روش نمیشه کرد، وقتی تجربه نشد بکنن قانون علمی نمیشه براش اثبات کرد. همینطور اگر گفتیم هر جامعه قوانین مخصوص به خودش را دارد، خب این جامعه که دیگه تکرار پیدا نمی کنه. چون تکرار پیدا نمی کنه تجربه هم نمیشه روش انجام بگیره، پس چیزی هم که با تجربه ثابت نشه علمی نخواهد بود، پس قانون علمی نداره. اگر کسی دوام قانون علمی را به تجربه خارجی انسان ها بدونه، خب بله، به این معنا قانون علمی برای چیزی که یک مصداق بیشتر نداره، یک فرد نداره، مورد نخواهد داشت. اما عرض کردیم که میشه مفهوم قانون رو تصور کرد، تفسیر کرد قانون رو به این که رابطه ضروری بین علت و معلول است، ولی اون علت و معلول در خارج منحصر به یک مصداق باشه، این ضرر نمیزنه به این که میگیم قانون دارد، ولی ما نتونیم قانونش رو کشف کنیم. فرض کنیم که علم ما تنها از راه تجربه باید حاصل بشه و قوام تجربه هم به تکراره، پس ما نمیتونیم اثبات کنیم. اما این نفی نمی کنه که خودش قانونی داشته باشد ذاتاً و قانونش هم علمی باشد، یعنی رابطه خاصی بین یک علت و معلول را بیان کنه. نتیجهش این میشه که اگر از راه وحی یا از راه دیگری امکان داشت که ما این رابطه را کشف کنیم، میتونیم بگیم این فرد هم قانون دارد، ولو اینکه ما از راه تجربه اثبات نکنیم. اما اگه قوام قانون را به تجربه خودمون دانستیم، که اون وقتی قانون است، قانون علمی است که انسان‌ها اون را تجربه کنند، پس باید موارد متعددی داشته باشه. خب به این اصطلاح اگر یکی قوام قانون علمی را به این بدونه، خب طبعا در اینجور موارد پدیده‌های منحصر به فرد نمیتونه قانون اطلاق بکنه. اون نکته که اشاره کردم قبلا برای این دیدگاه بود، برای اینکه ما موضعمون در مقابل این دیدگاه مشخص باشه که آیا صرف اینکه یک موجودی منحصر به فرد است مانع است از اینکه قانون علمی داشته باشد. جوابش اینه که نه، ما میتونیم قانون علمی را به این صورت تفسیر کنیم، رابطه ضروری بین علت و معلول، مفهوم این قانون کلیت داره ولی اون مصداقش منحصر به فرد باشه. سوال دیگه اینه که آیا اثبات قانون برای جامعه و تاریخ در گروه این است که برای اینها ما وجود عینی حقیقی قائل باشیم، یا اگر کسی اصالت فلسفی برای جامعه اثبات نکرد و گفت جامعه وجود حقیقی عینی و مستقل نداره، این نمیتونه اثبات قانون برای جامعه بکنیم، یا اینجور نیست؟ ممکن است ما قائل باشیم به این که وجود جامعه اعتباری است، به همون اعتباری، به همون معنایی که عرض کردیم، یعنی منتزع از روابط بین افراد، و خود جامعه یک مابعضای خارجی نداره. در این حال قائل باشیم به این، قائل بشیم به این که جامعه قانون دارد. این ممکنه یا نه؟ بعضی تصور کردن که تا ما وجود عینی و حقیقی برای جامعه قائل نشیم، نمیتونیم قانون هم براش اثبات بکنیم، چون قانون به هر حال باید رابطه بین دو امر عینی را تبیین بکنه. وقتی امر عینی نبود، دیگه قانون حقیقی نخواهد بود، صرف اعتبار میشه. کما اینکه خودش اعتباری است، قانونش هم اعتباری خواهد میشه. ممکنه یا نه؟ بعضی تصور کردن که تا ما وجود عینی و حقیقی برای جامعه قائل نشیم، نمیتونیم قانون هم براش اثبات بکنیم، چون قانون به هر حال باید رابطه بین دو امر عینی را تبیین بکنه. وقتی امر عینی نبود، دیگه قانون حقیقی نخواهد بود، صرف اعتبار میشه. کما اینکه خودش اعتباری است، قانونش هم اعتباری خواهد. ظاهرا میشه تصور کرد که ما وجود حقیقی برای جامعه قائل نباشیم، ولی به یک معنا قانون برای جامعه قائل باشیم. این قانون در واقع برمیگرده به روابط بین افراد انسان و تأثیراتی که انسان‌ها روی همدیگه دارند، یا مجموعه از انسان‌ها روی یک پدیده‌های دیگری دارند که به هر حال ارتباط با اونها پیدا می‌کنه. اون وقت چگونه ممکن است با اینکه ما جامعه رو امری اعتباری میتونیم یک قانون حقیقی اثبات بکنیم؟ این قانون حقیقی را اگر ما برای عنوان اعتباری جامعه بخوایم در نظر بگیریم، معنا نداره. اما جامعه را یک عنوانی برای افراد و روابط حقیقی افراد در نظر میگیریم. در واقع اینها ما منشأ انتزاعشون در خارج هست. عنوان جامعه مفهوم انتزاعی است، خودش وجود عینی مستقل نداره، ولی منشأ انتزاعش که در خارج هست، میشه به اعتبار اون منشأ انتزاعها ما یک قانون حقیقی برای جامعه در نظر میگیریم. خب در از اینجا باز یه سوال دیگری پدید میاد که اگر این قوانین در حقیقت مال افراد انسان است، نه مال عنوان جامعه، پس با قوانین فردی چه فرق میکنه؟ این اسمش رو گذاشته شما قانون اجتماعی، برای اینکه اجتماع همون افراد است. این قانونی هم که به اجتماع نسبت میدید که اینم از روابط افراد حکایت میکنه، پس همیشه قوانین فردی، یعنی قوانینی که مال هر فردی از انسان است، منتها مجموعهش رو شما میگید اسمش میذارید جامعه. قوانینی هم که مال اینها هست میگه قوانین اجتماعی، ولی این چیز اضافهی بر قوانین فردی نشون. به عبارت دیگه، آیا غیر از قوانینی که بر هر فردی از انسان تکوینن حاکم هست، یک قوانینی هم داریم که بر مجموعه های انسان ها حاکم باشد ورای اون قوانین فردی، به یک آثار خاصی داشته باشه غیر از اون آثاری که درباره هر فرد هست، یا نه چنین چیزی نیست؟ اگر ما بتونیم قوانین را درباره انسان‌ها، نه درباره یک کلی به نام جامعه، درباره انسان‌ها اثبات بکنیم که در زمینه ارتباطشون با هم دیگه این قوانین مصداق پیدا میکنه و اونچنان نیست که درباره هر فردی جداگانه حاکم باشد، به این معنا میتونیم قوانین اجتماعی اثبات بکنیم با اینکه قائلیم به اینکه جامعه اعتباری است. حالا اینا چگونه اموری میتونن باشن؟ یه سلسله مسائلی هست که بر هر انسانی صادقه، اگر هیچ انسان دیگری هم در عالم نباشه، مثل قوانین بیولوژیکی که در چیز ارگانیسم انسان وجود داره، روابطی که بین سلول ها و نسوج و اعضا و جهازات بدن هست، قوانین زیست شناسی، این هایش ربطی به جامعه نداره. اگر در عالم یک فرد انسان هم بیشتر نبود، این قوانین جای خودشون رو داشتن و حاکم بودن و کار خودشون رو میکردن. این ها قوانین فردیست. در مورد امور روانی هم چنین چیزهایی وجود داره. هر فرد انسان یه ویژگی‌های روانی خاص خودش رو داره. این ها هم تحت یک ضوابطیست، یک قوانینی داره، قوانین روانشناختی فردی. ولی یه سلسله مسائل هست که در رابطه با دیگران مطرح میشه. اگر دیگرانی نباشند اصلا موضوع نداره. درسته که اینها یه مقداریش بعضی هاش بستگی به امور روانی داره، اما نه اینکه اگر انسان تنهایی هم بود چنین امور روانی وجود می‌داشت. فرض کنید مثلا انسان‌ها کمابیش از کوچک و بزرگشون در دوران‌های مختلف این حالت رو دارن که از دیگران تقلید می‌کنن، از بچه‌هایی که با هم بازی می‌کنن گرفته تا انسان‌های پیری هم که از بعضی لحاظ با بچه‌ها شریکن. این قانون وجود داره. این مسئله روانی است. آدم خواه ناخواه تحت تأثیر دیگران قرار می‌گیره. اونها در حالات روانیش کمابیش اثر میگذارن، از اونها تبعیت میکنه، ارزشهایی رو از جامعه دریافت میکنه، میپذیره. اگه جامعه این نباشه اصلا این مسائل مورد نداره. این مباحث یک علم خاصی را، یک شعبه خاصی را در روانشناسی به وجود آورده به نام روانشناسی اجتماعی، روانشناسی گروه ها، غیر از روانشناسی فردی است که هر فرد انسانی یک پدیده‌های روانی خاص خودش رو داره. در رابطه با انسان‌های دیگه این پدیده‌های انسانی مطرح میشه. اینها رو ما میتونیم یه دسته از قوانین اجتماعی تکوینی تلقی کنیم که اصطلاحاً روانشناسی اجتماعی نامیده میشه. بعد نیست اشاره بکنم که بعضی از کسانی که در مباحث اجتماعی بحث کردن اصولا مسائل جامعه شناسی را مسائل روانشناسی تلقی کردن و قائل به اصالت روانشناسی هستند. جامعه شناسی را یک پدیده فرعی از روانشناسی می‌دانند. این یه دسته از مسائل هست که امروز به عنوان روانشناسی اجتماعی مطرح میشه. اینا را میشه قانون اجتماعی برای جامعه تلقی کرد، یعنی افراد انسان در ظرف اجتماع روابط عینی حقیقی دارن و اینا قانون دارد. اینا رو ما قوانین جامعه شناسی تلقی کنیم یا روانشناسی اجتماعی. این بخش در واقع پذیرفتنش مثل این است که ما مسائل جامعه شناسی رو از قبیل روانشناسی اجتماعی بدونیم، چون کما اینکه چنین گرایشی هست. ولی به اینم خاتمه پیدا نمی‌کنه. یه سلسله مسائل دیگری هم هست که برای مجموعه انسان‌ها وجود داره که غیر از قوانین فردی و غیر از مسائل روانشناسی اجتماعی هم هست. مثلا فرض بفرمایید اگر مجموعه از انسان‌ها که اکثریتشون دارای یک ویژگی خاصی باشه و وجود این ویژگی در اکثریت این جامعه منشأ یک اثری بشه برای کل جامعه که حتی شامل اقلیت هم بشه، اثر تکوینی ها نه قرار دادی، اگه چنین چیزی وجود داشته باشه، اکثریت جامعه یک ویژگی و خاصیتی دارن این منشه اثر عینی خارجی بشه برای همه افراد. چنین قانونی با قانونی که حاکم بر فرد فرد انسان هاست متفاوته. اون قانون فردی فقط می گفت در صورتی این فرد دارای فلان ویژگی خواهد شد که علتش وجود داشته باشد، یه علت خاصی را برای این پدیده شخصی معرفی می کرد که اگر اون علت در این شخص وجود داشته باشه اثرش هم در او ظاهر خواهد شد و اگر نداشته باشه ظاهر نخواهد شد. اما این قانون فرض اینه که ملاکش اینه که هرگاه این علت در اکثریت افراد باشد معلولش شامل همه افراد میشه. اگه چنین رابطه ای وجود داشته باشه یه رابطه ایست که با قوانین فردی قابل تبیین نیست. یک قانونی میخواد جدا از قوانین فردی، با اینکه جامعه وجود عینی ندارد، اکثریت افرادی هستند و اقلیتی، یه واحدی به نام کل جامعه از نظر فلسفی ثابت نکردیم. اما اینو که میپذیریم که یک اکثریتی در یه جایی هستن، یه اقلیتی هم در کنارشون، اگر عمل اون اکثریت منشأ اثری برای کل افراد شد، برای کل افراد نه کل جامعه به عنوان یک واحد، یعنی کار اینها برای دیگران هم منشأ اثر شد، اینو یه قانون جامعه اجتماعی تلقی میکنیم. این نه مربوط به روانشناسی اجتماعی است، نه مربوط به قوانین فردی هر انسان، یک قانون تکوینی است. عمل اکثریتی منشأ آثاری برای همه افراد بشه که شامل اقلیت هم بشه. اگر چنین چیزی باشه این میشه یک قانون اجتماعی. بله؟ یه وقت شما میگید یک فردی اثر روانی در دیگران میگذارد، اون روابط بین الافراده، اون در روانشناسی اجتماعی مطرح میشه که یک فرد چگونه میتواند در دیگران اثر روانی بگذارد، یا یک گروهی در گروه دیگری، یا گروهی در فردی. اینها همون دسته اول است که عرض کردم، یعنی چیزهایی است که با قوانین روانشناسی اجتماعی قابل تبیینه. دسته دوم غیر از اون است. فرض کنید اگر ما این مسئله را یک قانون تکوینی تلقی کردیم، ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. اگر یه جامعه در یه جای زندگی میکنم اکثریتشون مردم با تقوایی میشن، خدا برکات رو بر این جامعه زیاد باران رو زیاد به موقع خودش میبارونه، برشون گیاهای زمین به موقع میرویند، محصولاتشون زیاد میشه، آفتها ازشون دفع میشه، امنیت در این جامعه برقرار میشه. این نعمتها انحصار به فقط همون افراد متقی نداره. اگر اکثریت جامعه متقی شدن امنیت برای کل جامعه پیدا میشه، حتی اون افراد فاسق هم از این امنیت برخوردار خواهند بود. وقتی باران اومد فرض کنیم رابطه ای از بین تقوای اکثریت مردم با نزول باران، وقتی باران اومد علتش اعمال خوب اکثریت مردم، اون وقتی بارید منفعت شامل همه میشه. این یه قانونی است، نه با روانشناسی اجتماعی قابل تبیینه، نه با قوانین فردی انسان اعم از بیولوژیکی و روانی، و نه معناش این است که جامعه یه واحد حقیقی است. هیچ لزومی نداره که ما جامعه رو یه واحد عینی حقیقی بدونیم تا اینکه این قانون صادق باشه. اثر تکوینی اعمال اکثریت برکاتی است که شامل همه جامعه میشه. عکسش هم ممکنه تصور کنه، و اون اینه که اعمال اکثریت موجب بلاهایی بشه که دامنگیر همه میشه. اگر اکثریت مردم فاسد بودند، خیانتکار بودند، ستمگر بودند، امنیت از اون جامعه برداشته میشه. این ناامنی نه تنها اختصاص به همون گروه فاسقین خواهد داشت، شامل افراد صالح هم میشه. ممکنه جان و مال و ناموس یک فرد بسیار خوب هم در جامعه به خطر بیفته در اثر اعمال بد دیگران. این بلای اجتماعی وارد یک جامعه میشه، همه افراد رو در بر میگیره. علتش کار دسته ای از مردم یا اکثریت از مردم، و این یه رابطه تکوینی است، رابطه حقیقی است، قراردادی نیست. حالا اهم از این که ما رابطه شو بفهمیم یا نفهمیم، در این امور که قابل فهم هم هست، اگر در جامعه اکثریتشون دوز بودن، اکثریتشون به نوامیس مردم تجاوز میکردن، اون رابطه تکوینیش اینه که ناامنی در همه به وجود میاد. این احتیاج به یک رابطه ماورای طبیعی نداره که ما نفهمیم. در یه جامعه حالا در امور طبیعی رعایت بهداشت نکنن، خب امراض واگیر زیاد میشه، اون اقلیت هم مبتلا میشه. پس ممکنه از اعمال یه عده‌ای در جامعه که غالبا اعمال اکثریت هست، یا یک قشر مؤثر در جامعه که ولو در اقلیت هم باشن، حتی ممکن است یه آثار تکوینی داشته باشه که شامل همه افراد جامعه بشه. این قانون، قانون فردی نیست، مربوط به روانشناسی اجتماعی هم نیست، در گرو اثبات وحدت حقیقی و وجود حقیقی برای جامعه هم نیست. پس می توانیم ما قائل بشیم که جامعه با اینکه وجودش اعتباری است، قوانین مخصوص به خودش را دارد، یعنی نه قوانینی که بر هر فرد حاکم است، و این قوانین هم حقیقی است، نفس الامری است، قراردادی نیست، ضابطه هم داره، اتفاقی، هرج و مرج، بی گزاف، بی حساب هم نیست، و احتیاج به هیچ کدوم از اون مبانی هم نداره. نه کل جامعه و تاریخ ها یک واحد حساب کنیم، هیچ احتیاج به این نداره، یا برای هر جامعه یک وجود حقیقی قائل بشیم، احتیاج به این هم نداره، و نه انکار بکنیم اصل جامعه شناختی و قوانین حاکم بر جامعه را و همه را منحصر کنیم در قوانین فردی، اینجور هم نیست. پس می توانیم با اینکه جامعه امری اعتباری هست، قوانینی مربوط به روابط اجتماعی انسانها قائل باشیم و اینها را قواعد جامعه شناختی تلقی کنیم، و اینها قوانین حقیقی باشند. آیا نظر قرآن درباره اینها چیه؟ اینها مقدمه بود برای طرح مسئله که ما وقتی میگیم جامعه قانونمنده است، به چه معنا اصلا میگیم، تا ببینیم کدوم از این معانی صحیح هست و کدوم صحیح نیست، و دیدگاه قرآنی با کدوم از اینها موافقه. انشاءالله بحث تتمه بحث در جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.